جلسه سوم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این جلسات داریم درباره ترس از خدا که خیلی تکرار شده در آیات و روایات صحبت می‌کنیم. یکی از روابط روحی انسان، یکی از آثار روحی رابطه با خدا ترس هست، محبت هست، شوق هست و احساس عظمت خدا هست، احساس تشکر هست. یک حسی هم وجود داره در رابطه بین انسان و خدا به نام ترس. حالا این ترس صورت‌های مختلفی هم داره، کاری نداریم. بالاخره یا ترس از عقوبت الهی روز قیامت، یا ترس از هیبت الهی، عظمت خدا یک خشیتی رو در دل انسان ایجاد میکنه. بالاخره مراتب و انواع مختلفی از این ترس در قرآن کریم با تعابیر مختلف آمده. ما بنا شد که تلخی ترس رو از بین ببریم بین خودمون. اگر ترس از خدا داریم، این ترس رو افزایش بدیم، به شیرینی ترس برسیم. اگر ترس از خدا نداریم و واهمه داریم از ترسیدن، این واهمه رو از بین ببریم و ترس از خدا رو شروع کنیم به تجربه کردن. خب در این باره بحث‌های متعددی رو باید با هم در میون بگذاریم. دیروز در مورد منشأ ترس یه مقدار صحبت کردیم که منشأ ترس علاقه های انسانه. آدم از جهتی منشأ ترس رو دوست داشتنی های خودش میدونه. شما چی رو دوست دارید؟ ترستون در همون جهته، ترس از دست دادنش، ترس از به دست نیاوردنش، درسته؟ در هر صورت منشأ ترس محبت انسانه. عرض کردم یکی از تعابیر دیگه که میشه به کار برد اینه که منشأ ترس نیاز آدمه. اونم فرقی نمی کنه، چون انسان علاقه داره نیازهای خودشو برطرف بکنه، باز بازگشتش به علاقه است. همون علاقه بگیم کافیه. ولی بعضیا تعبیر میکنن به این که دو چیز هست منشأ ترس: نیازهای ما که آقا فلان نیاز رو یه وقت نکنه نتونم برآورده کنم، میشه منشأ ترس. فلان چیزی که بهش نیاز دارم نکنه از دست بدم، میشه منشأ ترس. نیاز هم چون مورد علاقه انسانه، باز بازگشتش به همون علاقه هاست. منتها مردم مثلا ممکنه گرسنگی رو زیاد موضوع علاقه خودشون ندونن، میگه بابا نیازمه، من خب گرسنه بمونم که میمیرم که. یا مثلا به خونه علاقه نداره، میگه نیاز دارم یه خونه سرپناه داشته باشم. منتها تفسیر این نیازها هم باز برگشتش به علاقه است دیگه. انسان علاقه داره این نیازهای حداقلی خودش رو برطرف بکنه. لذا اگه بگیم که علاقه منشأ ترس آدمیه، بیراه سخن نگفتیم. خب در این باره باز باید با هم گفتگو کنیم. حرفای زیادی اینجا هست. ما وقتی که علاقه هامونو سطحش رو افزایش بدیم، ترسمونم سطحش افزایش پیدا میکنه. و یه نکته بسیار مهمی که دلم نمیاد تکرار نکنم از بحث دیروز اینه که علاقه معمولا کشیدنی یا متر کردنی نیست. آدم کجا میتونه بفهمه چه مقدار علاقه داره؟ مقیاسی که برای اندازه‌گیری علاقه هست چیه؟ خب خیلی سخته. ما به خیلی چیزا علاقه داریم، خودمون هم یه ادعاهایی داریم، علاقمون به این موضوع زیاد است، علاقمون به اون موضوع کم است. خب حالا ادعاهای ماست، انسان خودش رو ممکنه واقعا دقیق نشناسه. یک شاخص برای اندازه‌گیری علاقه ترسه. اگه واقعا آدم به چیزی علاقه داشته باشه، برای حفظش، برای از دست دادن، از دست ندادنش، برای به دست آوردنش ترس داره. اگه علاقه ای داشت که برای از دست دادنش یا به دست آوردنش. ترس نداشت، علاقش زیاد جدی نیست، شما اونو زیاد جدی تلقی نکنید. مثل ما ضعفایی که مثلا علاقه داریم همسایه اولیاء خدا باشیم در بهشت، ولی هیچ وقت نمیترسیم از این که حالا یه وقت نشه که همسایه‌شون نشیم، ترس نمیگیره ما رو. خب معلومه اون علاقه زیاد علاقه حقیقی نیست. خب با این حساب ما میخوایم امروز به یک منشأ دیگری از ترس بپردازیم. از یک زاویه علاقه های ما تولید کننده ترس های ما هستند، یا به تعبیر دیگر نیازهای ما تأمین کننده یا ریشه تولید ترس های ما هستند. یه حرف دیگه هم زدیم، باز من برمیگردم این نکات رو تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، اونم این که ترس یه استعدادی است که در وجود انسان هست و قطعا هم مصرف میشه. این که میگن یه کسی شجاعه، یعنی تو برخی زمینه ها شجاعه، تو برخی زمینه های دیگه ترس هست. همه ترسوان، در این تردید نکنید. اینو دیشب دیروز اشاره کردم، حالا یه کمی توضیحش بدم بیشتر. همه میترسن، مثلا یه آدم شجاعی که از مردن نمیترسه، از جنگ نمیترسه، از شمشیر نمیترسه، میگه این چقدر آدم دلیریه. همین آدم یه دفعه نگاه میکنی از این که بهش بگن تو شجاع نیستی میترسه. یعنی ببینید مصرف ترسش یه جای دیگه است. بهش میگن شجاع، ولی اینجا شجاست، همه جا شجاع نداریم، تو انسان نداریم. نمونه بیارید، یه کسی از هیچی نترسه، استعداد ترس آدمی جایی مصرف خواهد شد، بستگی به نوع علاقش داره. واقعا ممکنه علاقش به مثلا نام شجاعت خیلی بیشتر باشه از زنده ماندن. اینجور افراد بودن، حالا قصه هاشون هست، که بالاخره مثلا زبیر یه آدم خیلی شجاعی بود در جنگ، واقعا از مرگ نمی ترسید. شیوه جنگ کردنش اینجوری بود، اینو تاریخ و زندگیش اثبات میکنه. ولی از این که زنهای محلش بگن آدم ترسویه، خیلی می ترسید. به خاطرش رفت جان داد، بدبخت شد. امیرالمومنین میفرمود نترس زنهای بصره چی بهت میگن. ای آدم شجاعی که از هیچ شمشیری تو جنگ ها نمی ترسیدی. این جمله دوم البته من دارم میگم. خب آدم ها مثلا چون ممکنه یه سلطان جائر صفاک شجاع نمیدونم سرسلسله پادشاهی عظیمی رو بگی، این چه آدم نترس و شجاعیه. بعضی وقتا آدم دقت میکنه ببینه این از دست دادن قدرت میترسه، به همین دلیل راحت جنایت میکنه. ترس تو آدم هست، منتها آدم ها باید ببینن مصرف این ترسشون کجاست. اون تعبیر شجاعت یا شجاعتی که ما میگیم نترس بودن، این تعبیر جهت داره، باید تحلیلش کرد. شجاعت در چه زمینه ای؟ مثلا یک کسی از جامعه میترسه، ولی مثلا از امور دیگه نمیترسه. از جامعه یعنی چی؟ از اینکه تو مردم بهش چی بگن خیلی میترسه. یک کسی نه، از این نمیترسه، ولی از دست دادن فرصتها برای لذتهای خودش میترسه. دیگه حالا هر کسی یه جوری عمل میکنه. حالا ما که ترس داریم و ترس ما رو در واقع وادار به یه رفتارهایی میکنه، خوب ترسمون رو مصرفش رو درست قرار بدیم. خود این بحث یک بحث بسیار مهمیست، اگر ما خوب بهش توجه کنیم ضرورت ترسیدن از خدا رو برامون افزایش میده. چطور؟ ببین از خدا نترسی از کس دیگه میترسی. حالا بگو از چی میترسی؟ چی دیگه؟ برده اویی، بنده اویی، ضربه میخوری، کوچیک اویی، حقیر او میشی، مجبوری از خدا بترسی. لا یمکن الفرار من حکومتک، مجبوری ما از خدا بترسیم و الا از کس دیگه میترسیم. در روایت هم هست که میفرماید که اگر کسی از خدا نترسه، خدا او را از همه چیز میترساند، و اگر کسی از خدا بترسه، همه از او میترسن. حالا شما از خدا میترسی یا نه؟ خب من که میفهمم که از خدا نمیترسم. خب از خیلی چیزا میترسی، برو دیگه کار تمامه. این خودش یک بحثی است برای اینکه ضرورت ترسیدن از خدا رو برای ما جا بندازه. حالا از چیزای دیگه به ترسی چی میشی؟ ذلیلش میشی، سلت هم میاد. ولی از خدا به ترسی چی؟ امنیت پیدا میکنی. فرقش هم اینه. بعضی ها فکر میکنن این بحث های حالا یه اسمی هم رواج پیدا کرده، درست و غلط من کاری ندارم، بحث های ایدئولوژیکه. یا بعضی ها اسم اینجور بحث ها رو میگذارن بحث های چی بفرمایید؟ معنوی، بحث های مثلا عرفانی. من نمیدونم این تعابیر رو بعضی ها برای اینجور بحث ها برای چی به کار میبرن، منظورشون چیه. من اسم این بحث ها رو میگذارم بحث های واقعی. واقعیته، مؤمنی، عارفی، معنوی هستی، نورانی هستی، کورانی هستی، اینا رو بذار کنار. له میشی، داغون میشی از خدا نترسی. خدای واقعیت تو هم یه واقعیتی، جهان هستی هم یه واقعیته، همینی که هست. آه پس اون بحث های دینی، معنوی، کفر و ایمان، اینا یعنی چی؟ پس اونها چه می شود؟ ما اومدیم در مجلس معنوی امام حسین حرفهای معنوی بشنویم. آقای من، شما مثل این که تحت تاثیر مسیحیت قرون وسطایی. مسیحیت قرون وسطا معنویت امور غیر واقعی میدونه. نه، ما میخواییم به ایمان و اعتقادات و اینها پرداخته بشود. عزیز من، اعتقادات یه سری امور واقعیه. اونا اعتقادات رو یه تعریف موهومی ازش میکردن، میگفتن اینها مقدسات هست، اینها ایمان ماست، اینها اعتقادات ماست، آن امور دیگر واقعیت های پیرامونی ماست، آنها علم هست، اینها ارزش هست. آقا جون، ما بحث ارزشی با کسی نداریم. مثلا من نمیفهمم بحث ارزشی یعنی چی. ارزش یعنی چی؟ معنای عربیش چی میشه؟ مثلا شما الان نیروهای ارزشی هستید، الان این جلسه شما ارزشیه. ارزش یعنی چی؟ تو قرآن کجاش اومده ارزش؟ من نمیفهمم، یه کمی میدونی فهمم حالا اینجوریه دیگه. ما واقعیت، آقا شما دندون پزشکی میری دنبال ارزش ها هستی و معنویات و آه او مد داره. اگه دندون پزشکی رفتی دندونت خراب شده کشیدی. اینجا فرقش با دندون پزشکی چیه؟ هر دوش یه امر واقعیه، منتها این واقعیت بزرگتر از اون واقعیت. تمام. نیاز تو به این واقعیت جاودانه تر از نیاز تو به آن واقعیته. 70 سال با دندون پوسیده هم میشه سپری کرد، ولی این نیاز رو نمیشه ازش گذشت. هر دوش هم واقعیته. واقعیت خدا بسیار بزرگتر و نیاز ما بهش خیلی عمیقتر. درست؟ واقعیت غذا و آب و نون خیلی کوچیکتر. آقا شما الان چه جلسه اومدید؟ جلسه علمی اومدی دیگه. علمیه دیگه، اینا علمیست مگه؟ تمام. آخه نه، اون علوم چی؟ علم حکایت از واقعیت میکنه. ما مدره من واقعیت صحبت میکنیم. خدا واقعیت، قدرتش واقعیت. نابود میشی اگر خدا نترسی، از چیزای دیگه میترسی. کوچولو هن اونا قدرت هم ندارن، زور هم ندارن، لهت میکنن، تو رو تحت خودشون قرار میدن. خدا ازش بترسی، خب قدرت داره نسبت به تو، یک عاطفه ای داره، محبتی داره، تو رو در پناه خودش قرار میگیره. هیچ کس ازش بترسی نمیتونه تو رو امنیت بده، ولی خدا میتونه امنیت بده. بله، مثلا بنده بگم که آقا اتوبان با 120 سرعت داره میره، نرو جلو ماشین بزنه بهت مغزت متلاشی میشه، این حرف ارزشیه؟ نه. خب چیه این حرف؟ آقا یه نفر بگه این حرف چیه؟ این که من گفتم الان بری تو اتوبان جلو ماشین با 120 کیلومتر سرعت داره میاد بزنه بهت مغزت متلاشی میشه، این جمله من چه جمله‌ای بود؟ بفرمایید. واقعی، یه جمله واقعی. از خدا نترسی هم متلاشی میشه، اینم یه جمله واقعیه. این همون، فقط این واقعیتش خیلی بزرگتره، این واقعیت با عظمت، واقعیت ماندگارتر، واقعیت پیچیده تر، واقعیت با شکوه تر، بالاخره واقعیته. آقا چرا پس به شما میگن روحانی؟ شما از امور روحانی سخن بگید. نمیدونم جرأت میکنم بگم استاد ما به حضرت علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه یا نه، نمیخوام ازش کسب چیز کنم، وجهه کنم، ولی خیلی خدمت ایشون من میرسیدم. ایشون جرأت نداشت کسی بهش پیشش از کلمه روحانی استفاده کنه، ناراحت میشد. من یه بار میدونستم، یه بار خطا کردم، پیشش میگم حالا ما روحانی ها و شما هم که میگی روحانی، گفتم نه ببخشید، روحانی چیه؟ یعنی ما روحانی هستیم بقیه جسمانی؟ نه، این عالم دین شروع کرد برای من مفصل توضیح دادن. دیگه من میدونستم چی میخواد بگه ایشون، قبلا اعتقاد ایشونو میدونستم. میگفت این کلمه روحانی از مسیحیت اومده این طرف، اونا به آخوندهای خودشون میگن روحانی. عالم، علما، ایشون میگفت بگید عالم دینی، علما. حالا عالم دینی فرقش با عالم دندون پزشکی چیه؟ والا به خدا هیچ، موضوعش فرق میکنه. آقا شما همه چی رو مادی میکنی. ببین مادی نمیکنم، همه چی واقعیه، مادی نه. وقت واقعیت ها بعضی هاش مادی محسوسه، بعضی هاش نامحسوسه. بله، واقعیت ها چند مدلن، ولی همش واقعیته. آقا ما اومده بودیم اینجا بحث های دیگه، اینا رو نگو دیگه، ولمون کن دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. آخه اگه مثلا اینجا کلاس جغرافی بود، کلاس ستاره شناسی بود، من با این حس و حال نمی اومدم. خب تو اشتباه کردی، با این حس و حال اومدی، اصلا دین و معنویت رو اشتباه گرفتی. با چه حس و حالی اومدی که مثلا ارتباط پیدا کنی با یک امر غیر واقعی، ها؟ بعد لطف کنی، او را بپسندی، دوستش داشته باشی. ای خدا، تو که واقعیت نداری، من همین جوری با تو یک ارتباطی دارم. این که نیست که عزیز من، اینا مال مسیحیت، اینا رو بریزید دور از ذهنتون. خدا تو قرآن میفرماد علما میترسن. ما هم اینجا جلسه علمیه، داریم صحبت علمی میکنیم، علم هم حکایت از واقعیت میکنه، درسته؟ اون تو واقعیت خیلی پیچیده تر و مهمتر. خب برگردیم به بحث خودمون. محبت موجب چی میشه؟ هم داشتیم اینو میگفتیم، اون محبت رو گذاشتیم، گفتیم یه واقعیت خیلی مهم وجود داره. انسان موجودیست که با ترس تمرکز پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه. ترس خیلی در انگیزه بخشی برای انسان اهمیت داره. ترس در کنار محبت و علاقه ای که داری یک تقویت کننده است برای اینکه شما به سمت علاقه هات بری. اگه ترس نباشه شاید آدم به سمت علاقه هاش نره. مثلا امام صادق علیه السلام چقدر دقیق میفرماد، میفرماد تنبلی در وجود انسان یعنی ایشون میفرماد راحت طلبی در وجود انسان اینقدر شدیده، آدم اگر از گرسنگی بمیره ها بلند نمیشه بره غذا بخوره، فقط چون گرسنگی درد ایجاد میکنه تو معده و اذیتش میکنه بلند میشه میره دنبال غذا، و الا انسان راحت طلب حاضر بود نخوره تا بمیره. اگه آرزه ای نداشت نمیخورد تا میمرد، ولی این یه دردی خدا تو معدهش گذاشته، این بلند میشه. بعد ترس از گرسنگی هم بلند، مثلا یه تجربه بکنی ترس میاد روش دیگه، من دوباره دوچار اون گرسنگی نشم، پدرم در اومد اون دفعه، ها راه افتادی. امام صادق علیه السلام در واقع میخواد بفرماد چیزایی که درد فوری در تو تولید نمی کنه احتمالا اونا رو ول کنی. خب آره دیگه، خوب گفتی دیگه آقا، مثلا نماز نخونی درد فوری در تو ایجاد نمی کنه، میگی بی خیال الله باشه بعدن، نماز تو دیر وقت بخونی درد فوری تولید نمی کنه، میگه حالا بعدن میخونی. اینا امام صادق علیه السلام اونو دارید میفرمید برای اینکه ما اینجا رو مطلب رو بگیریم. خب خیلی طول کشید این گزارش از گذشته، ولی خب این جمله رو دیروز گفته بودیم با هم، باید یک کمی بستش میدادیم که ترس تو کجا میبندی؟ یه چیزی بود میگفتن اسب تو کجا میبندی؟ ترس تو کجا بستی؟ از چی میترسی؟ بعد میشه ادامه داد. ذلیل کی هستی؟ کی زدتت؟ هر چی بترسی میزندت، فقط خداست که نوازشت میکنه. ازش بترسی بغلت میکنه. البته غیر از خدا مامانم هم همینطوره، بچه بترسه مامان بغلش میکنه. اینم برای اینه که یه مدل کوچولویی ما اینجا داشته باشیم، خدا رو یه مقدار تشخیص بدیم. پیش مامان عزیز میشی، به حدی که بعضی از بچه‌ها دیگه خودشون لوس میکنن، دیگه همینجوری ای الکی میترسن و که هی مامان بغلشون کنه. بعضی از بندگان خدا هم برای خدا دقیقا همین کارو میکنن. یک همی ببخشید، دعای کمل همین جوریه. از خدا، از عذاب الهی میترسه خدا بغلش میگیره. امیرالمومنین عزیز من که تو رو عذابت نمیکنم. امیرالمومنینم اینو اعتراف میکنه، یعنی اینو من از کلمات خود امیرالمومنین دارم میگم. حیات انت اکرم و من انت زیع من ربیت. درسته؟ میدونم تو منو عذابم نمو. خب هایی نمیدونی حالا چی میخوای از من؟ میفرماید که وجعلنی من احسن عبیده که اندک و اقرب هم منک و اخص هم زلفتن. الان تو داشتی میترسیدی از جهنم، الان حرفا عوض شد، یه تو منو ناز کردی دیگه، من آخرشو میخوام. دعای کمر بین اینا یه خط فاصله است. درسته؟ یعنی اینقدر از جهنم ناله میزنه امیرالمومنین علیه السلام، بعد یه دفعه شروع میکنه چی شد؟ یه دفعه شما الان خودت داشتی میگفتی عذاب چقدر سخته، اگه بیفتم چی میشه؟ بعد یه دفعه اعلام میکنه حضرت، میدونم البته تو منو عذاب نمیکنی، اینو چرا الان فرمودی؟ فکر میکنم خدا بغلش گرفت، نوازشش کرد، دید بی ادبی اعتراف نکنه به این محبت خدا. خب حالا الان چی میخواد؟ حالا همه رو میخوام. فی میادین سابقین، جزو شهدا دیگه. ببین دعاهای آخر دعای کمل چقدر سطحش بالاست، چه قوقایی میکنه. خب خدایا ما رو از غیر خودت نترسان. یا آقایونم که دیگه هیچ احتیاج نداشتن به این دعا، ولی من سطح شما رو در نظر نگرفته بودم، شما خیلی سطحتون بالاتر از این دعاست. ولی حالا الهیامی بگید برای ما فقرا درمونده، ما میگیم شما برای ما دعا کنید. خدای ما رو از غیر خودت نترسان، ترس از غیر خودت رو از دل ما ببر. طبیعتاً چی میشه نتیجهش؟ ما رو از خودت بترسان، چون این ترس باید یه جایی مصرف بشه دیگه. یا اینجوری دعا کنیم از این طرف، خدای ما رو از خودت بترسان. وقت از او بترسی، او ترس از غیر خودش رو از دل تو بر میداره. اینا مسائل چیه؟ مسائل کاملاً واقعیه. ماشین وقتی که دنده جلو داره میره، عقب نمیره دیگه، عقب میره جلو نمیره. الان یه بحث معنوی بود یا کاملا واقع بینانه؟ کاملا واقع بینانه است، اونم همین دیگه. اتفاقا ما یه ماه رمضونی یه گپ و گفتی انجام دادیم، بعد خیلی از رفقا بعدش مثلا میگن آقا این حرف جدیده، مثلا 10 سال آقا من دارم اینو میگم. حالا رفقای خودمون میگن هنوز جدیده. آخ بعد تو گوش نمیکنی مگه؟ نه، معلوم میشه من ضعف بیان دارم، یعنی من افتضاح هم در بیان کردن. مثلا یه ماه رمضون وقت میگذاریم یه گپی میزنیم، کمونه میکنه از گوشا. خب نه، من بلد نیستم البته، واقعا اینو عرض میکنم، میگم آقا ادعیه ما کلمات عاشقانه نیستن، 99% کلمات به شدت واقع بینانه و عقلانی هست. ببخشید 99% ممیز 99%. بحث عشق و علاقه زیاد توشون نیست. همین مثل لا یمکن الفرار من حکومته که از اینجا بود که ما به واقعیت رسیم. نمیشه، کار دیگه نمیشه کرد. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. ببینید چه اصلا ما این حرفا رو اینقدر شدید واقع بینانه است، شما با رفقات حاضر نیستی بزنی، میگی بی احترامیه. شما با رفقای خودت اینو نمیزنی، میگی بی احترامیه.
ولی امام سجاد با خدا اینا رو میزنه. تو به شدت مناجات محل واقع بینی، تعارف معروف بذار کنار، میگه خدایا من اومدم در خونه تو، چون کس دیگه جواب نمیده. ببین شما مثلا به رفیق خودت اینو حاضر نیستی بگی، میگی من چون تو رو قبول دارم، تو رو خصوصی میدونم، حالا بیا ببین تو میتونی نیاز ما رو برطرف بکنی، چون میدونم شما به ما لطف داری، یه چهار تا هندونه میذاری. دعا جای هندونه نیست. میگه خدایا من نرفتم در خونه کس دیگه. برای چی؟ برای کس دیگه جواب نمیده، شما فقط جواب میدی، کس دیگه زور نداره. تا آخر دعای ابو حمزه سومالی همش هم اینه. دعا اصلا یک متن به شدت واقع بینانه است. حالا یکی دو جاش هم مثلا اشغولانه ممکنه باشه، تعبیرها و اینها، بازم اونجاش هم چیه؟ در واقع حکایت از سری واقعیت ها، از سری نیازهای طبیعی بشره. اون که از نیازهای طبیعی واقعی بشر حب اللهه. بله، این چیز عجیبی نیست. من شما ممکن است بشون بذاری معنویت، حالا من نمیدونم منظورتون از معنویت چیه، شما ممکنه بذارید مباحث عرفانی، من نمیدونم منظورتون از مباحث عرفانی چیه، من نمیدونم، چون مثلا قاطی کردم خیابون آقا اوضاعش خرابه. تا میگی معنویت، طرف معنویت رو به معنویت مسیحیت قرون وسطا ترجمه میکنه. چی میگم؟ میگه اینا مسائل معنوی و اخلاقیه. لا لا لا، ترافیک، کرونا، این ماسک الان معنوی اخلاقیه؟ الان شما ماسک زدید؟ نه بابا، بیماری این تنفس اینا خیلی واضحه دیگه. بیدیناش هم ماسک زدن. همه امور دین هم اینجوریه. خب پس اونایی که دینداری نمیکنن چیه؟ خب نادونن دیگه. و من یلقب ام ملت ابراهیم الا من صفح نفس. امروز یک کمی از بحث فاصله گرفتیم، رفتیم تو این حاشیه‌ای که بابا دین همش عقلانیته و اون تصور موهومی که خیلی ها از دین دارن اونو بذاریم کنار. مثلا مسئولین مملکتی باید فقط از خدا بترسن. خب این یه بحث مدیریتیه. من اینا رو میگم، میگن آقا چرا شما این مباحث معنوی را قاطی میکنی با مسائل چی؟ اصلا اینا معنوی نیست، اصلا کل بحث ما معنوی نیست، اصلا کل بحث ما معنوی نیست. میگه چرا بحث های غیر معنوی میکنی عزیز من؟ معنویت یعنی چی؟ یه چیزایی همجوری شعر بباف برو دیگه. معنویت رو این میدونه. ما بقیه حرف اونم همینه، انسان سلامت روانش با پیوند با خداست. نه اینا مسائل روحی است. آقا روح انسان مگه واقعیت نداره؟ مگه شما اعتقاد به روح نداری؟ آقا چی بگی آدم؟ روح هم واقعیت داره دیگه، منتها دیدنی نیست. اونم نیاز داره برای خودش، منتها نیاز با عظمت تر، نیاز عمیق تر، نیاز مؤثرتر. الهی دورتون بگردم. این بازی که بعضی از روشنفکرها تحت تأثیر، به قول حضرت امام، امام الهی دورش بگردم، اصلا چی بودن ایشون؟ هنوزم که هنوزه بنده احساس نیاز میکنم. حالا بنده چرا میگم احساس نیاز میکنم؟ چون بعد از رحلت حضرت امام من یه دور 20 جلد صحیفه حضرت امام خوندم، 21 جلد. اون زمانم نمیذاشتیم هیچ سخنرانی از دست بره. هنوزم آدم بر میگرده میبینه عجب، امام عجب چیزیه این واقعا. عالم دینی که اخیرا مقام معظم رهبری تعریف کردن از امام، دیدید در مجلس خبرگان فوق العادگی داشت این حرف، فرمود امام مفاهیم دینی رو آورد تو صحنه عمل، عملیاتیش کرد. این 10 برابر ارزش داره از یک کسی که کتابخانه ای چیز میفهمه. امام فرمودن این حرفو، فرمودن بعضی از این روشنفکرها تصورشون از دین، دین مسیحیت قرون وسطاست. یک کلمه است در نقد جریانهای روشنفکری ضد دین، یک کلمه است. اینا تلقیشون اینه. ببخشید این طولانی شد، ما داریم بحثای واقعی میکنیم، چون حالا من چرا این حاشیه رو رفتم؟ دین یه امر واقعیه، چون خوف از واقعیت‌های تلخ برمیخیزه و ما انشالله میخواییم در این جلسه و جلسات بعد بریم تو دل واقعیت‌های تلخ تا بترسیم. بچه نمیترسه چون واقعیت‌ها رو نمیشناسه، رفته سمت سماور، شجاع هم هست. بچه من ببین ماشالله چه شجاعی. نه بابا نمیفهمه، شعور نداره که، اون نمیفهمه که سماور آب جوش چیه، که سوختن ندیده که تا حالا. نگو شجاعه، چی رو شجاعه؟ شجاعت ما، نترسیدن ما از خدا، مثل همون کودک از سر نادانی نسبت به واقعیت هاست. خب ببینید دوستان من، ترس از علاقه های ما ناشی میشه، اینو صحبتش کردیم. از غیر خدا هم اگه کسی، یعنی کسی از خدا نترسه، خب حتما لابد از غیر خدا میترسه. حالا کسی از غیر خدا بترسه چی میزنه؟ طبیعت داغونش میکنه، طبیعت عالم بشر. خدا میفرماد من یه جوری طبیعت رو قرار دادم، غیر منو باهاش ارتباط جدی برقرار کنی، اون ارتباطی که باید با من برقرار کنی، یا امید داشته باشی بهش یا ترس داشته باشی ازش، میزنم طبیعت، میگذارم طبیعت داغونت بکنه. هم ترس تو از اون چیزایی که میترسی ازش محقق میکنم، یعنی من عالم رو اینجوری آفریدم، هم امید تو به چیزایی که امید داری میبرم، یعنی من عالم رو اینجوری آفریدم، اینجوری میشه دیگه حالا اینه دیگه، اینم یعنی واقعیت، مثل همون بحثای واقعی دیگه، دندون پزشکی و چیزای دیگه. ببینید ما گله های سیاسیمون این چیزاست. خب آدم ناراحت میشه دیگه، مثلا آقای روحانی میخواست رأی بیاره، اینو به من قصه میگم، عبرت تاریخ دارم میگم، مثلا حجاب و مسخره میکرد رأی میآورد، میگفت اینا میخوان پیاده رو دیوار بکشن، بعد سود کف رأی میآورد. خب چرا؟ چون حجاب و مقوله ارزشی میدونن، درسته؟ مثلا هیچ وقت ایشون نمیاد دندون پزشکی رو مسخره کنه رأی بیاره، اینا میخوان دندون همه رو مثلا درست کنن، هیچ وقت اینو نمیگه. چرا؟ چون اونو یه امر واقعی میدونه، اینو یه امر ارزشی میدونه، ارزشی ها مسخره خورشون خوبه، درسته؟ در حالی که حجاب هم یه مقوله مثل ترافیک، مثل ماسک، همین همینه دیگه. این ماسک شما الان میشه ماسک رو میشه مسخره کرد، حجاب هم نمیشه مسخره کرد. اون یه واقعیت‌های تلخی رو جلوگیری می‌کنه، اینم یه واقعیت‌های تلخی رو جلوگیری می‌کنه. اون واقعیت‌هاش تو روابط انسانی و روحی و مسائل اینم اینه. اینا ارزشه؟ نه. اینا چیه؟ سری واقعیتایی که مردم باید باشه زندگی کنن. حجاب هم همینه دیگه. چرا به حجاب که می‌رسی چیز دیگه میگی؟ اینا همه مال اون تلقی عمده تولید شده، نه تولید نه، یعنی در واقع صادر شده از غرب به جامعه اسلامی ما، که اونا برای ما تعریف کردن دین چیه، اندیشمندان اونا دین مسخ شده مسیحیت قرون وسطا رو دیدن، وقت اونا برای ما تعریف کردن دین یعنی این، بعد ما هم گفتیم خب دین یعنی این، هنوز اینو عوض نکردیم. تلقی ها اینجوریه. بالاخره الان پیچ تلویزیون رو نگاه کنی، باز کنی، بعضی از ما آخوندا داریم بازم همینو پمپاژ میکنیم. بابا اینه چرا اینجوری چرا صحبت میکنی؟ خب تلقی همه اینجوری شد، این مسئله واقعیه. بعضی جاها ما این حرفو میزنیم، حالا که تا اینجا اومد بذار بقیهش هم بگم. میگن پس آقا عشق چی میشه؟ علاقه چی میشه؟ اون اخلاص چی میشه؟ فکر میکنن وقتی شما همه امور رو واقعی کنی عشق از بین میره. چی کار کنیم با این ذهنیت های سطح پایین؟ واقعی بودن مقولاتی که بهش میگی معنوی و دینی عامل این نمیشه که عشق ما نسبت به اونها از بین بره. اتفاقا عامل این میتونه باشه که شما خیلی هم بیشتر تر عاشقش بشی. چرا؟ نیاز واقعی خودتو بفهم. اگه نیاز نداری به خدا، بی خود میکنی، عاشق خدا میشی، دو قرط و نیمت باقی میمونه، مغرور میشی، منت میذاری، خدا ببین من علاقه منده به تو شدم، ما رو تحویل بگیم. ما چی کار کردیم اگه؟ انتم الفقراء و الالله، ببین کلمات خدا رو تو قرآن، بابا تو نیازمندی، نالت رو بزن. اون تو فیلم بود گفت التماس نکن، اینجا التماس بکن. با التماس کردن ظرفیت پیدا میکنی من بهت بیشتر نگاه کنم. تا نگریت طفل کی نوشد لبن. ببینید قدیم چه واقعی، یعنی گریه ما رو شبیه میکردن به گریه کودک، تا نگریت طفل کی نوشد لبن. حالا مثلا تو کودک بگه من عاشق مادرم هستم، بابا جمع کنی مسخره بازی ها رو، گشنه داری میمیری. گشنش هم نباشه تو روانشناسی ثابت شده بچه رو مامان 6 ماه بغل نکنه میمیره. این هم یه نیازه دیگه. هی شما بشین مقالات عرفانی بنویس.
پس این که خدا واقعیته، ولی واقعیت بزرگه.
آقا من اینا رو گفتم، یه جایی میگه آخ اخلاص چی میشه؟ اخلاص خب اخلاص یعنی این که آدم احمق نباشه. وقتی که آدم میتونه از یه منشأ عالی ترین نیازهای خودشو پیدا کنه، برطرف بکنه که دیگه به چیز دیگه احتیاج نداشته باشه، بعد کس دیگه رو بیاری قاطی کنی، اون رابطه اصلیت مخدوش بشه، خب چی میشه؟ مثل آب بریزی تو باک ماشین خودت، خراب میشه دیگه. قلب انسان هم همیه. مثلا خدا ببین چجوری صحبت میکنه، چقدر واقعی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چقدر این عشقولانه بود، خیلی واقع بینانه است. همه عاشقا ازش استفاده میکنن. خدا در یک سینه دوتا دل قرار نداده، تو نمیتونی دوتا رو دوست داشته باشی. خیلی واقعیت دیگه، یه واقعیت روانشناختی از انسان. اون رو دوست داشته باش که بیشتر به نفعته. دوستان من، حالا دیگه روزهای بعد ما نمیتونیم این حرفا رو دوباره تکرار کنیم، ولی خوف از واقعیت بلند میشه و هر کی واقع بین تر باشه خوفش بیشتره. چند کلمه عرض بکنم، عرضم تمام بمونه برای فردا. غیر از اینی که صحبت کردیم با هم دیگه که محبت ما از درون ما موجب خوفمون میشه، از بیرون چی موجب خوف ما میشه؟ بفرمایید. ناامنی. و دوستان من، ما در یک جهان ناامن زندگی میکنیم که در این جهان ناامن فقط یک قدرت هست که میتونه ما رو امنیت بده. خوف از کجا ناشی میشه؟ از این که آدم بچه نباشه که نفهم سماور جوشه و آب جوشه و الی آخر. حالا بچه هایی که گنده ترن، سنشون بیشتره اما از خدا نمیترسن، میدونی وضعیتشون چجوریه؟ وضعیتشون اینجوریه که حواسشون نیست که در یک جهان ناامن زندگی میکنن. بذارید این کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم مشق امشبمون انشالله. شما یه شب روش فکر کنید، 24 ساعت روش تأمل بکنید، به خیلی جاها میرسید. من باید یه عمر فکر کنم تا یه چیزی بفهمم ازش. کودکی من و نابالغی عقلم بیشتره، ولی خب شما کارتون راحت تره، لذا یه شب روش تأمل کنید، به نتایج خوبی میرسید. ببینید اینا را امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، کاملا هم واقع بینانه. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه. دنیا یه جایی است که در بلا پیچیده شده، محفوف یعنی پیچوندنش به بلا، دورش رو پیچوندن. دنیا دار بلاست و بالقدر معروفه. این دنیا معروف به قدر. یعنی چی؟ بد عهدی و وفا نداشتن. این بشکنه این دست که نمک نداره، نه ربطی به دست تو نداره. دنیا همینه، دنیا هیچی به هیچ کس وفا نمی کنه. لا تدوم و احوالها، هیچی توش ثابت نیست. و لا یسلم و نزالها، ساکنانش سالم نمی مونن. مثلا در یک روایتی می فرماید چی؟ می فرماید که اینا پایگاه های خوفه ها. حالا بعد می رسیم به خوف از خدا انشالله روز بعد. ببینید می فرماید در روایت، مریضی از سلامت در میاد. سالمی شما؟ خب الحمدلله. همه اونا که مریض میشن سالم بودن دیگه. بعضی ها مریض میشن میگه چرا من؟ آخه همون دیگه، درسته؟ خب ببینیم بقیهش. احوال مختلفه و تارات متصرفه، العیش فیها مذموم. زندگی در دنیا
مورد مذمته. تو زندگی خش و خوش و خرم و شاد و سراسر بیست پیدا نمی کنی. والامانو فیها معدوم، امنیت در دنیا معدومه، اصلا نیست، نداریم. آه پس ما الان چند سبایی تو امنیتیم، خدا نگرد داشته. دوستان من، مشق امشبمون این باشه، یه لحظه فکر کنید از اینجا تا خونه میرید، در سلول های بدنتون، حالا میکروب کرونا، میکروب یا ویروس کرونا که هیچ، هزار ماشاءالله چیز شده دیگه، یعنی اضافه شده، چند لحظه امکان داره ما متلاشی بشیم؟ فقط نمیخوام اذیتتون کنم، بریم کربلا. خواستم میگم فقط در مورد ضربان قلبت که به هیچی بند نیست تو عالم نگاه کن. نمیخوام اذیتتون کنم و الا میگفتم به بیماری هایی که لا علاج و صعب العلاج هستن و اونایی که گرفتن هیچ دلیلی نداشته از نظر جسمی، هیچ تفاوتی با شما نداشتن، یه لحظه فکر کنید ما در یک دنیای ناامن زندگی میکنیم. به کودکانتون فکر کنید، واقعا کودکانتون اگه یه فرشته ای نباشه مراقبت بکنه، این روزی 10 بار به این میرن. ما در یک دنیای ناامن زندگی میکنیم. میخوای اینا رو نبینیم؟ مثل اون کودکی که کنار سماور رد میشه، مامان و بابا دلشون هوری میزه، وای اگه رفته بود یه لحظه اراده کرده بود بره اونور چی؟ ما هر لحظه اینجوری هستیم. پس چرا موندیم تا حالا؟ یه کسی ما رو نگه داشته. اینو داشته باشیم تا فردا. جهانی که در زندگی میکنیم جهان ناامنیه. از این کره زمین که داره قل میخوره تو آسمون و به هیچ جا بند نیست، حسابشو بکن تا وجود خودت عزیز دلم. خدا داره حفظت میکنه. ترس، منشأ ترس اینه که شما واقعیت ناامن دنیا رو ببینید. یک، علاقه به یه چیزایی داری میترسی از دست ندی، علاقه به یه چیزایی داری میترسی به دست نیاری. از درون تو منشأ ترس چیه؟ علاقه است. از بیرون در یک جهان ناامن زندگی میکنیم. اینو در موردش فکر کنیم تا ببینیم این جهان ناامن چجوری در ما ترس ایجاد میکنه و چجوری باید ما این ترس رو تبدیل کنیم به ترس از خدا، نه ترس از دنیا. ولی خب یه کمی باید آدم روی این موضوع فکر کنه، غرق بشه. خدایا ما رو از کودکی در بیار. حالا یه کمی هم بریم سراغ کودکان. الهی فدای کودکان بشم، یه عالم زیبایی دارن. شما بزرگ بشی میفهمی امنیتت به دست خداست. واقعا جهان ما جهان ناامنی، ولی کودکان امنیت خودشون رو دست بزرگترشون میبینن. مخصوصا یه کودک 3 ساله پدر و مادر و بزرگتر خودشو منشأ امنیت خودش میدونه. به یه کودک خواستی بگی تو امنیت نداری و یه دفعی زهر تلک بشه، یه دفعی جگرش نمیدونم چه اتفاقی واقعا براش میفته، خیلی هولناکه. مثلا یه آدمی رو از هواپیما پرت کن اینجوری بیاد، چجوری یه احساس ناامنی میکنه؟ مثلا شاید میگن اکثر اینایی که از ارتفاع میفتن تو وسط راه سکته میکنن، مثلا نمیرسن بزن. یه کودک بخوای تو این وضعیت قرار بدی، میدونی باید چی کارش کنی؟ بزرگترشو یه سیلی بزن نتونه از خودش دفاع بکنه، هلاک میشه. آقایون شما که اهل دعوا نیستید، ولی بیرحمانه میخوام حرف بزنم، اگه با یه مردی صحبت کردی زورت میرسید، یه وقت دختر 3 سالش اونجا بود، سرشو جلو بچهش نشکن. این فعلا فکر میکنه تمام پناهگاه امنیتش باباست. این تا آخر عمر ممکنه دیگه بازسازی نشه روحش. خیلی حالا کودک فعلا بذار بزرگ بشه بعد بگیم عامل امنیت خداست اینا، حالا بعدا صحبت میکنیم. بزرگترش رو نزن جلوش. این لاتهای قدیم، چاقوکشا، قداربندا، میخواستن یکی رو بزنن، میدیدن با زن و بچه هست میرفتن نمیزدن. قاتله، همه چی تمومه در بدی. ولی میگه زن و بچهش چه تقصیری دارن؟ الان میبینه بچهش میبینه من باباشو زدم، هلاک میشه. من نمیخوام اونو بزنم که. امان از 3 ساله حسین. تا چشمش به پیچانی شکسته بابا افتاد جان داد. تا از نزدیک سر بریده بابا رو دید دیگه نفس نکشید. اون نامرد میخواست یه سهمی داشته باشه در قتل بچه های حسین، گفت سر پدرش رو ببرید، اون قصدش این بود. یه کودک به این سادگی باور نمیکنه. فکر میکنم از کربلا تا شام میخواستن یه جوری متقاعدش کنن کودک من دیگه بابا نمیاد، دیگه عمو نمیاد. هنوز ناامید نشده بود این بچه. تا سر بریده بابا رو روزانوش قرار دادن تمام شد. الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.